کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، تلگرام و یوتیوب رادیو پارس منتشر می شود. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه ششم ماه ژوئن 2022 برابر با 16 خرداد ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از دلکش نغمه جوانی آغاز میکنیم.
جوانی من
توجهتون رو به یک خبر جلب کنم. از حمایت مردم تا بیماک تا بیمناک از تظاهرات مردم. به گزارش پیکنت، رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی رهبر انقلاب 57 برای سران و کارگزاران سابق و کنونی جمهوری اسلامی در مقبره آیت الله خمینی سخنرانی کرد. سخنرانی او نه تنها آشفت و بی‌نظم بود، بلکه بدور از واقعیات جاری در سراسر کشور و آلوده به خوشبینی‌های بی‌پایه و اساس، چنانکه حتی در چهره خود او نیز ناباوری به آنچه می‌گفت منعکس بود. چه رسد به آنها که با ماسک به صورت مات و مبهوت به این سخنان گوش می‌کردند. موقعیت اسلام حکومتی در ایران را عالی سرود سلام فرمانده که ستایش از خدا اوست دلچسب و مخالفان و به اصطلاح دشمنان را هم در سوراخ موش و دولت رئیسی را مردمی و انقلابی نامید. شاه بیت این سخنرانی بیگانه با این اوضاع داخل کشور آنجا بود که وی گفت دشمن روی تظاهرات مردمی حساب باز کرده است. حکومتی که سالها روی حمایت‌های مردمی حساب می‌کرد حالا از تظاهرات مردمی بیم و وحشت دارد و حق هم دارد. جای شک و تردید نیست که همه آنها که چهره در پشت ماسک کرونا داشتند این سخنان ستایش از خیش و ستایش از رهبری خود را قبول نداشتند و اگر این ماسک را کنار می زدند این ناباوری در چهره آنها منعکس بود. او حتی یک جمله درباره مسائل مهمی که در جامعه و در حکومت جریان است بر زبان نیاورد و این خود از دلایل بی‌اعتمادی عمومی به حکومتی است که به راه خود می رود و مردمی که راه خود را ادامه می دهند. از جمله ضعف‌های مهم حکومت برای جلب حمایت داخلی از سیاست خارجی و اهداف نظامی و اتمی برای حفظ استقلال کشور همین بی‌اعتمادی دو طرفه حکومت و مردم نسبت به یکدیگر است و این نیست که مگر ضعف و ناتوانی در دگرگونی مناسبات اقتصادی و تغییر مسیر سیاست‌های اقتصادی حکومت، یعنی سایه سنگین تضادی که بارها نوشته ایم میان دو سیاست داخلی و خارجی وجود دارد و سرانجام نیز غلبه یکی بر دیگری قطعی است. اما به چه قیمتی؟ در چه شرایطی؟ و با کدام پیامدهایی؟ واقعیت این است که شتاب عمل شبکه‌های نفوذی غرب و به ویژه اسرائیل در عرصه‌های امنیتی بسیار بیش از تحرک نظام حاکم برای قبول و سازمان دادن تحولات اساسی برای تغییر مسیر اقتصادی کشور و گرفتن جلوی باز هم طبقاتی تر و مافیایی تر شدن جامعه بر محور خودی و غیر خودی، مکتبی و غیر مکتبی است. نمیتوان با مشتی غارتگر که کوچکترین پیوندی با استقلال کشور ندارند رفت به سوی مناسبات مستقل اقتصادی و سیاسی یا شرق و حفظ با شرق و حفظ توازن با غرب. هم اکنون هم شاهدیم که قراردادهای اقتصادی با چین و پیوندهای نظامی با روسیه آنگونه که ضرورت دارد پیش نرفته و نمی رود. امریکا و اسرائیل و غربی ها این را خوب می دانند. به همین دلیل منتظر به زانو درآمدن ایران و گرفتن امتیازهایی هستند که به قول رئیس وقت سازمان انرژی اتمی جمهوری ایران علی اکبر صالحی آخرین سوراخ کمربند در اطراف روسیه بسته شود. تمام فشاری که به ایران می آید برای رسیدن به همین هدف است و در این میان حکومت از تحولی در داخل کشور که بتواند سیاست داخلی را با سیاست خارجی همسو کند عاجز مانده است. در ادامه پیشنهادهای آیت الله محقق داماد که در پیکنت 11 خرداد نوشته شده بود که در حقیقت تکرار و تایید نامی 2 سال پیش آیت الله خوئینی ها به شخص رهبر جمهوری اسلامی برای تجدید نظر در سیاست های 3 دهه گذشته در داخل کشور بود. فاضل میبودی از رهبران مجمع مدرسین حوزه علمی قم نیز در تازه ترین توییت خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: اوضاع خوب نیست. در هر فروشگاهی رفتم نارضایتی شدید است. گرانی ها بی سابقه است. تا دیر نشده کاری کنید. خدا نکرده خطر در پیش است. دوستان توجهتون رو به شنیدن برنامه‌ای که از رسانه زنان سازمان وایز برای شما انجام گرفته جلب می‌کنم.
سلام دوستان، من در امروز مفتخرم که خانم سیمین اسودی از جامعه در واقع نابینایان ایران در خدمتشون هستیم. ایشون اصلیتاً از روستایی در آذربایجان هستند، در حال حاضر در شهرستان اسلامشهر زندگی میکنن در استان تهران. دانش آموخته دانشگاه الزهرا هستند، در رشته الهیات، گرایش فقه و حقوق اسلامی، مقطع کارشناسی، در حال تحصیل در کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند، در رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات تطبیقی. آنچه که من در واقع لیست بلند بالاییشون دارن و فقط میشه گفتش که برای ما موجب توجه و خرسندی هستش که این اقبال رو داریم که در خدمتتون باشیم. سیمین عزیز، حالا قراره که امروز ما از خانم اسودی در مورد نابینایان و مسائلی که گریبانگیر اکثر اونها صحبت بشنویم و من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم و میشنویم صحبت های شما رو. سیمین عزیز خوش آمدید و در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. به نام سه خالق خدا، سرآغاز سخن نام سه خالق خدا، مادر، معلم، هر سه عاشق. من بازم درود میفرستم خدمت تک تک شما دوستان و عزیزان. خیلی خوشحالم که دقایقی رو میتونم با شما باشم و چند کلمه ای رو با شما در میون بگذارم، در واقع نوش تقدیم نیوشتون کنم. تصمیم دارم در این مجال اندکی در مورد نابینایان صحبت کنم. نابینایان در ارتباط با خانواده، در ارتباط با اجتماع و کار و آموزش. میبینین که بحث طولانیه ولی من حتما سعی میکنم که یعنی در حد خودم بتونم این بحث رو پیش ببرم، چون منم خیلی صاحب اطلاع نیستم. آغاز کلام رو باید اشاره کوتاه به جامعه آماری داشته باشم در مورد معلولین که حتما شما دقیق تر و جامعه تر از من این رو میدونید، ولی من یک کاوش ساده در اینترنت کردم و به این نتیجه رسیدم که 15% از جامعه جهانی رو معلولین تشکیل میدن، در ایران 2% جامعه ایرانی رو به معلولین اختصاص دادن. البته یک آمار دیگه هم هست که به کمپین 11 معروفه، یعنی میگه که 11% جامعه ایران رو معلولین تشکیل میدن که براشون البته یک سری کارها و تسهیلاتی هم قائل شدن، مثل مسابقات ورزشی و از این جور حرف، و که من خیلی در جریانش نیستم، چون به خاطر اینکه از شهر خود تهران دور هستم، این جور کارها متمرکز بیشتر در خود شهر تهران هست و من تا وقتی تو اینترنت این رو جستجو نکرده بودم حقیقتش نمیدونستم. و از معلولین جهان، در واقع 20% از معلولین جهان رو نابینایان تشکیل میدن که درصد قابل ملاحظه هست. در ایران جامعه آماری گفته شده بود سال 97 150 هزار تا نابینا داره، ولی در سال 99 مهر ماه سال 99 رئیس بهزیستی استان تهران اعلام کرده که 203 هزار نابینا در کل ایران وجود دارن. البته این آمار اصلا دقیق نیست، چون دلایل زیادی وجود داره که این آمار میتونه با اختلاف در واقع، یعنی دقیق نباشه، دلایلی وجود داره که میتونه این آمار دقیق نباشه. یکی از این دلایل اینه که بهزیستی خب سالانه ثبت نام میکنه و بروز میکنه، پرونده تشکیل میده و ممکنه که همه دسترسی به بهزیستی نداشته باشن به دلیل اینکه بعضی ها در روستا زندگی میکنن، روستاهای دورافتاده که نمیتونن راحت بیان و ثبت نام بکنن و پرونده تشکیل بدن. یه دلیل دیگه هم هست که ممکنه این آمار درست نباشه، به خاطر اینکه این آمار رو ماموران آمارگیر در واقع محاسبه میکنن و اخذ میکنن و به خاطر همین ممکنه بعضی از مردم دوست نداشته باشن که از وجود معلول یا نابینا در خونشون پرده برداری کنن. خب همینجا اشاره کنم، در واقع یک بحثی، یعنی باب این باز میشه که من به نابینا در ارتباط با خانواده بپردازم. خب حالا معلولین که جدا، ولی بحث ما در واقع نابینایان هستن که زیرگروهی از معلولین هستن. شاید به نظر ما بهترین گروه، یعنی در واقع توانمندترین گروه از گروه معلولین هستن، به خاطر اینکه فقط چشم بینا ندارن، بقیه کارهاشون رو میتونن راحت خودشون انجام بدن. ولی متاسفانه خانواده ها اکثرا نمیتونن این موضوع رو درک بکنن که نابینا فقط نابیناست و توانایش فقط در عدم ندیدن، ناتوانیش در عدم ندیدنه و نه چیز دیگه، بقیه کارهاشون میتونه بکنه. به خاطر همین خیلی از ایرانی ها متاسفانه صفر و صدی عمل میکنن، یا نابینا رو کلن کنار میذارن و وارد هیچ کاری نمیکنن، یا اینکه نه، از نابینا بیش از انتظارش توقع دارن، مثلا تعریف های اغراق‌آمیز میکنن که مثلا این نابینا ما فلان کار رو برد، در صورتی که اینجوری نیست. این کارها دچار اعتماد به نفس کاذب میکنه، این تعریف های نابجا یک فرد نابینا یا معلول رو دچار اعتماد به نفس کاذب میکنه و نباید ورای توان یک فرد معلول یا یک فرد نابینا ازش انتظار داشت. یک فرد نابینا رو باید قبول کرد که نابیناست و به خودش هم قبولوند. البته نمیدونم از چه سنی، حالا دقیقا میگم از چه سنی، ولی باید نابینا بپذیره، یعنی به یک سنی که رسید باید بپذیره که نابیناست و باید باهاش در واقع با همین توانایش در واقع استعدادیابیش کنن و باهاش برخورد بکنن. مطلب دیگه هم که هست، نابینا در اجتماع، متاسفانه هنوز در ایران اجتماع نابینا رو نتونسته به خوبی بپذیره، یا شاید با معلولان دیگه بهتر برخورد کنن، مثلا با ناشنواها، با معلولان حتی حرکتی، ولی صرفا به خاطر اینکه چشم این فرد نابینا نمیبینه، متاسفانه در ایران برخوردهای شایسته از نابینا به عمل نمیاد. ترحم‌های نابجا و حرف هایی که شاید اصلا قشنگ نباشه، هنوز مثلا الفاظی که به کار میبرن شاید خیلی قشنگ نباشه، و یکی از عمده ترین مشکلاتی که در واقع نابینا به خاطر همین برخورده در اجتماع گرفتارش میشه، نبود کار هست. یعنی کارفرما نمیپذیره که نابینا میتونه کار کنه، میتونه توانمند باشه. مثلا کاریابی ها هیچ وقت برای نابینا در واقع کاری نمی کنن، من خودم شخصا یک بار به یک کاریابی تماس گرفتم با یک مرکز کاریابی و گفتم من نابینا هستم. تا گفتم من نابینا هستم گفت برای نابینا کاری نمیتونیم بکنیم خانم، خدافظ. اصلا نگذاشت که من خدافظی کنم. یعنی متاسفانه فرهنگ اینجوریه و هر جا هم که در واقع حق نابینا میخواد در مجلس حالا مثلا یک چیزی به عنوان حق معلول یا نابینا تصویب بشه، اگر از مجلس بگذره بلافاصله در درگاه شورای نگهبان رد میشه و متاسفانه نابینا یا فرد معلول و کلا بحث ما نابیناست و دیگه نمیگم معلول، متاسفانه حق نابیناها بسیار خورده شده و این جای بسی تاسفه. به خاطر همین نابینایان اکثرا دچار گرفتاری فقر مالی هستن و علاوه بر فقر فرهنگی که گریبانگیرشون هست در جامعه، فقر مالی هم دچارش هستن متاسفانه. البته قبلا خیلی فرهنگ نسبت به نابینا بی توجه تر بود، الان بهتر شده. ما نابیناها راه بسیار طولانی داریم که بتونیم خودمون رو به فرهنگ و به جامعه ثابت بکنیم. در رابطه با نابینا و آموزش میتونم بگم که خوب آموزش و امکاناتی هست در مثلا دوران ابتدایی راهنمایی دبیرستان، امکانات ظاهرا کافی می نماید، اما فقط ظاهرا اینطوره، فقط در رشته علوم انسانی متاسفانه. خیلی از نابیناها شاید در رشته های دیگه هم استعداد داشته باشن و مثلا در رشته علوم تجربی، فیزیک، ریاضی اینها استعداد دارن و در طول دوران مثلا تحصیل در ابتدای راهنمایی و حتی تا زمانی که انتخاب رشته کنن این استعداد رو بروز میدن و نشون میدن که این استعدادها رو دارن، ولی متاسفانه کشور ما چنین امکاناتی براشون نداره و فقط باید در رشته علوم انسانی بتونن تحصیل کنن و فقط تو این رشته میتونن تحصیل کنن و این استعدادشون عملا هرز و به هدر میره. اما همطور که گفتم در علوم انسانی منابع آموزشی به وفور هست. در ابتدای راهنمایی دبیرستان و حتی دانشگاه بسیاری از منابع رو مراکز و سازمان ها به شکل صوتی تبدیل کردن و حتی کتاب های بریلی تبدیل کردن و در اختیار نابیناها وجود داره و قرار داره، میتونن ازش استفاده بکنن. و در مورد آموزش به سبک آموزش اینترنتی هم امکاناتی هست که ما البته این امکانات رو مدیون و مرهون کشورهای خارجی هستیم که بنیانش رو اونها گذاشتن. مثلا در سیستم مثلا کامپیوتر یک نرم افزار و برنامه هایی رو پردازش کردن به اسم جاز و در گوشی ها مثلا تو اندروید تاکبک و در ببخشید آی او ایس اگر درست بگم وایس اوور رو در واقع یک پردازش کردن که اینها میتونن بازخورد صوتی داشته باشن و برای نابینا بتونن کمک کار و کمک حال باشن. از روی اینها البته ایرانی هم کار کردن نرم افزارهایی رو که بتونن فارسی رو هم در واقع حمایت کنن، مثل نرم افزار پارسا با مثل نرم افزار ای سپیک و پارسیگو در گوشی، پارساوا در کامپیوتر و رسا. البته این رو بگم از ابتدا اگر بخوایم بگیم اولین سیستمی که برای نابینایان پردازش شد در سیستم عامل سیمبیان بود که نرم افزار تاکس رو نصب کردن و تاکس رو ما رایگان دریافت میکردیم. همزمان ایران نرم افزار رسا رو در همون گوشی ها تعریف کرد که رسا رو به نابینایان میفروختن متاسفانه. اینجور چیزها هست. با توجه به همین میگم مشکل مالی، اینجور چیزها متاسفانه هست که اگرم یک چیزی رو برای نابینا در نظر میگیرن میفروشن. اینا درست نیست. باید برای نابینا یک منبع مالی خوب حداقل قائل بشن که اگر قرار این کتاب های منابع به فروش بره، نابینایی که در حال تحصیل هست بتونه با اطمینان خاطر اینها رو برای خودش فراهم بکنه و حداقل اگر فقط قراره که در رشته علوم انسانی تحصیل کنه، حداقل دلگرم تحصیل کنه دیگه، ادامه بده. و یک مسئله خیلی مهم که همیشه نابیناها رو آزار داده در سیستم آموزشی دوران ابتدایی راهنمایی دبیرستان، مسئله مدارس شبانه روزی است. متاسفانه خانواده ها فکر میکنن که مدارس شبانه روزی مساوی با یک جایی که نابینا رو باید از اون از خونه زندگی دور کنن و اون رو پرتش کنن اونجا. این متاسفانه این دیدگاه هست و شبانه روزی باید برای خانواده های دارای نابینا، دارای فرد نابینا باید تعریف بشه که شبانه روزی یک جا، مدرسه شبانه روزی یک جایی برای تحصیل، نه جایی که برای باید نابینا رو اونجا دور بندازی و دیگه سراغش نری. خب اینجور جاها متاسفانه هم خانواده ها اینجوری با نابینا برخورد میکنن، خب دورش میندازن، هم مربیان مراکز با نابینا بد برخورد میکنن و دوستی هاشون رو کنترل میکنن، به دوستی هاشون انگ آلودگی و نامربوط میزنن. اینها هست، متاسفانه من از نزدیک شاهد و ناظر اینجور چیزها بودم، خیلی اذیت شدم خودم و خودم در شبانه روزی درس خوندم و شاهد اینجور چیزها بودم. اما با همه این حرفها، با همه این حرفها میخوام بگم که اینجور نیست که همش هم همین مشکلات باشه. خوشبختانه این دفعه دیگه خوشبختانه ما با وجود همه این مشکلات نابینایان موفقی داریم و انشالله هم خواهیم داشت. تو همین ایران خودمون ما نابیناهای موفقی داریم، کسی رو داریم که الان بازنشسته است، وکیل بازنشسته است، آقای علی صابری. کسی رو داریم که الان، خب کسانی رو داریم که معلم هستن. من بسیاری از معلمان خودم نابینا بودم، با افتخار دست همشون رو میبوسم و میفشارم و اینها خیلی مایه افتخار، باعث افتخاره که با وجود این همه مشکلات نابینایان موفق شدن و باز هم موفق میشن. خب من دیگه اطاله کلام نکنم، همینجا بسنده کنم. میگم مشکلات بسیاره ولی دیگه زمان اندک و شما که دیگه وقت ندارید و خیلی عذر میخوام از اینکه اگر صحبتام شاید اندک ناراحتی در وجود نازنینتون ایجاد کرده باشه. امیدوارم که اینطور نبوده باشه ولی دیگه صحبتامو همینجا خاتمه میدم. اگر سوال داشته باشین در خدمتتونم، اگر نه که غزلی رو در مورد نابینایان تقدیمتون میکنم که خودم معتقدم من رسالت دارم با این غزل نابینایان رو به جامعه عموم معرفی کنم. شاید معرفی کوتاهی باشه اما معرفیه به هر حال.
خیلی عالی بود سیمین عزیز، خیلی ممنون.
بله خب من ابتدا راجع به غزل توضیح بدم، چون من گفته بودم توی قسمت بیوگرافی نوشته بودم که من یک عروضی هستم، افتخار میکنم به این موضوع. این غزل رو در وزن مستفعل و فاعلات و مفعولان، این غزل یه وزن مرکبی داره که وزنش اینه، مستفعل و مفعولان، دو تا ستون اینجوری داره، یعنی شما با دو تا ستون به این وزن برخورد میکنید. من غزل رو خدمتتون میخونم.
فرقی بین من و تو هرگز نیست، من هم مثل تو جانکی دارم، چون تو مشتاق هر چه زیبایی و از زشتی در گریز و بیزارم. روزان و شبان من که می گوید پیوسته پر از سکوت و تاریکی است، من خود فانوس زندگی در دست در دشت ظلام نور می کارم. شاید بود آرزوی دیرینم تا روی زمین و آسمان بینم، لیکن نه چنان غریق در اینم تا دست ز آن خیش بردارم. تردست بهار آرزوهایم، شور است سراسر غزلهایم، حتی وقتی که سخت تنهایم، با عشق و وفا بود سر و کارم. هر کاری که از کف تو بر آید، با حوصله در کمال آرامش در آن کمکی بخواه از من هم. هرگز تو گمان نکن نمیارم. راه من و تو یکیست باور کن، من نیز چو آن رفیق بینایت، بی هیچ کمی و کاستی بهر همراهی و دوستی سزاوارم. وقتی که به دیدگان مالامال از حس ترحمت میاندازی بر من نظری و بعد هم صد جور از روی ثواب میکنی خارم، سخت است عزیز هموطن، سخت است آرام بمانم و صبورانه این خواهر کوچک جنایت را با سینه باز ساده انگارم. ترسا و یهود را بود حقی از خانه وطن، ولیک من باید دلخوش به وقوع وعده ها باشم، تنها ز برای دیده تارم. افسوس که انتظار قانون شد، معنای شعار حق دگرگون شد. اشکی شد و از دو دیده بیرون شد این قلب غمین و خسته و زارم. یاری از هر که خواستم پاسخ، بی هیچ خجالتی فقط نبود. یاری از هر که خواستم پاسخ، بی هیچ خجالتی فقط نبود. آری، به دلیل بی کسی ها و بیرنگی و سادگی یه رخسارم. یک پارچه سوز و حسرت و آهم، جز لطف غزل دگر نمی خواهم. سیمین بنویس درد جان کاهم، با این همه غم که می شود یارم.
خونی مانده بر این خاک غم وطن فریاد از بند بیدار او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر اگر بمیری کودک فردا دارد از ما آزادی را ایران آباد ایران آزاد او بلا چاو بلا چاو
دوستان توجهتون رو به شنیدن یک کتاب دیگر جلب میکنم و اسم آن کارما است. کارما نویسنده دوزان تاماتا راوی بهاره آلیپور. کارما به معنی زیستکار یا عملکرد فرد در زندگی است و این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند. در باور هندوان و بوداییان بر اثر کردارهای فرد یا کارما نیروی ایجاد می شود که چگونگی آن فرد را در این زندگی و زندگیهای بعدیش مشخص می کند. اصل کارما می گوید که نتیجه هر آنچه انجام می دهیم به خودمان باز می گردد. پیامد عملکرد فرد کارمیوه نامیده می شود. بودا در متنی معروف در مورد کارما می گوید من صاحب اعمال خیشم، میراثدار کردارهای خیش، زاده اعمال خود، در پیوند با کردار خیش، هر فعلی که انجام میدهم نیک یا بد میراث آن به من میرسد. رایج‌ترین تعریف کارما این است هر چه صادر میشود دریافت میشود یا چیزی که انجام میدهید به شما باز میگردد. خوب یا بد، این در واقع یکی از 12 قانون کارما و البته قانون اصلی است. هر چه بکاری همان را درو میکنی. در این کتاب 11 قانون دیگر کارما و همچنین چگونگی کارکرد این قوانین پرداخته می شود.
کارما نوشته دوزان تاماتا مترجم حمیدرضا رفیعی پیش زمینه کارما چه هست و چه نیست؟ رایج‌ترین تعریف کارما این است. هرچه که صادر می شود دریافت می شود. یا چیزی که انجام می دهید و می گویید به شما باز می گردد. خوب یا بد. این در واقع یکی از 12 قانون کارما است و قانون اصلی. هر چه بکاری همان را درو می کنی. مردم این جمله را در مورد کسی می گویند که یا دارد خیلی بد عمل می کند یا خیلی خوب. معمولا افراد پست و فرومایه را به حال خودشان رها می کنیم و مطمئن هستیم که روزی کارما گریبانشان را خواهد گرفت. و در عوض مشوق کسانی هستیم که به نظر می رسد همیشه در حال انجام کارهای خوب و نیکی به دیگران هستند. البته لازم است توجه شود که کارما نظام پاداش و تنبیه نیست. پایه کارما بردرک و شناخت است. اگر الف در حق ب خوبی کرد دلیل نمی شود که ناگهان در یک قرعه کشی برنده شود. اتفاقی که می افتد این است که به الف هم فرصتی داده می شود که مانند به مورد خوبی قرار گیرد. کارمای به هم تحت تأثیر قرار می گیرد و برای او هم موقعیتی پیش خواهد آمد که آنچه را که روزی الف در حقش انجام داده در حق دیگری ادا کند. به این ترتیب رشته ای از وقایع کاملا مرتبط به هم است. که میان افرادی که تعدادشان مدام در حال افزایش است جریان دارد. برای مثال در نظر بگیرید زمانی که 25 سالتان بود و می‌خواستید برای خودتان کاری را شروع کنید کسی پیدا شد و پول لازم را به شما قرض داد. این جریان ممکن است سالها بعد به شما بازگردد. در کارتان موفق شده اید و اکنون 55 سالتان است و کسی به شما رجوع می کند و برای تحقق برنامه کاریش از شما قرض می خواهد. اکنون نوبت شماست که در موقعیت کسی قرار گیرید که 30 سال پیش کمکتان کرد. تا آن زمان ممکن است هرگز درک نکرده بودید یا حتی فکرش را هم نکرده بودید که کسی که در آن سالها به شما پول داد چه حالی داشت. در این زمان شاید انتخابتان این باشد که به متقاضی پول بدهید و شرایط را فراهم کنید تا در چند سال آینده مانند شما شود. شاید هم انتخابتان این باشد که به او کمک نکنید و او در سالهای بعد به یاد خواهد داشت که وقتی به شما رجوع کرد انتخابتان این بود که به او کمک نکنید. حالا او ممکن است انتخابش این باشد که مانند شما عمل کند یا مانند کسی که قبلا به شما پول قرض داد. حال اگر ناظر در این جریان انتظار نوعی جزا داشته باشد ممکن است متعجب شود. شخص ب با قرض ندادن به شخص پ کاری برای او نکرده است. سالها بعد که شخص پ در موقعیتی مشابه شخص ب قرار می گیرد ممکن است حتی تمایل بیشتری به کمک به شخص ت داشته باشد. چون خودش به دلیل محرومیت از کمک سختی های زیادی کشیده است. یا ممکن است برخوردی بزرگ بینانه داشته باشد و بگوید من خودم را بدون کمک دیگران بالا کشیدم. چرا باید به دیگران کمک کنم؟ این موضوع فقط در مورد کار صدق نمی کند. در مورد سایر روابط هم همینطور است. چرخه والدین و فرزندان هم از نظر مثبت و هم از نظر منفی به همین شکل است. وقتی کودکی از پدر و مادرش چیزی یاد می گیرد، باور 100% دارد که امور به همان شکل است. آنها همینطور بزرگ می شوند و به چیزهایی باور دارند که در واقع درست نیستند و همان چیزها را نادانسته به فرزندانشان منتقل می کنند. اگر این چرخه بد باشد، مانند اعتیاد به الکل یا بدرفتاری، فرد بزرگسال همیشه این انتخاب را دارد که وقتی نوبت خودش با فرزندانش رسید، این چرخه را بشکند. شکستن یک چرخه منفی فقط بر آن نسل از فرزندان اثر نمی گذارد، بلکه تمام نسل‌های بعد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چیزی که امروز انجام می دهید، انسان‌های صدها سال بعد را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. کسانی که ممکن است حتی نام شما را ندانند یا اینکه ندانند اصلاً وجود داشته اید. ما بسیار قوی تر از آنی هستیم که بیشترمان فکر می‌کنیم و انتخاب‌هایمان می‌تواند صدها و بلکه هزاران انسان را تحت تأثیر قرار دهد. هیچ وقت عکس خانوادگی دیده اید؟ از آن عکس‌ها که پدر بزرگ و مادر بزرگ نشستند و دورشان فرزندان، نوه‌ها و نتیجه‌هایشان هستند. اگر آنها 4 فرزند داشته باشند و هر یک از فرزندانشان 3 بچه و هر یک از بچه‌های آنها 2 فرزند داشته باشند، اکنون 24 نفر تحت تأثیر انتخاب‌های آنها و آموزه‌های آنها هستند. می‌بینیم چگونه طی صدها سال که از عمر یک دودمان خانوادگی می‌گذرد، تعداد فزاینده‌ای از افراد به وجود می‌آیند که آموزه‌ها را درست مانند میراث خانوادگی نسلاً در نسل منتقل می‌کنند. توجه به تأثیر امور می‌تواند نقطه شروع باشد. وقتی یک فرد بزرگسال شروع به فکر کردن در مورد باورهایش می‌کند و تأثیرات آنها را روی خودش و دیگران مورد بررسی قرار می‌دهد، شروع به اصلاح افکار و اعمالی می‌کند که تأثیرات منفی دارند. اغلب پدر و مادرها متعجب می‌شوند وقتی که می‌بینند خودشان به فرزندانشان همان چیزهایی را می‌گویند که در کودکی شنیدند. این آگاهی از کارما است و در این لحظات است که افراد می‌توانند دوباره ارزیابی کنند که آیا آنچه دارند به نسل بعد منتقل می کنند درست و خوب است یا نه. کارمای خوب پیوند افراد را قوی تر می کند و مصلحت عمومی را در اولویت قرار می دهد. کارمای بد افراد را جدا می کند و منافع را خود محورتر می کند. این را مسیحیان بدون شک شنیدند که با دیگران چنان باش که دوست داری در مورد خودت باشد. این هم همان قانون اصلی کارما است. اما به بیانی دیگر. اگرچه منظور این حکمت معمولاً این است که افراد را به خوبی در حق دیگران تشویق کند. معنای دیگری هم دارد که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد. آن معنا این است که با خودتان همانطور رفتار کنید که با دیگران. با خودتان بد نباشید و با دیگران خوب. وقتی فقط می دهید و خدمت می کنید اما کمک و بخشش دیگران را نسبت به خودتان نمی پذیرید، هم خودتان را از چیزهای خوب محروم می کنید، هم دیگران را از همان احساس فوق‌العاده‌ای که خودتان هم موقع بخشش دارید محروم می کنید. وقتی پذیرفتن و سپاسگزاری با بخشش بی‌غلغش در توازن باشد، به هیچ وجه خودخواهی نیست. نپذیرفتن نیکی حتی ممکن است موجب رنجش خاطر شود. برای مثال، وقتی خودتان پول کافی ندارید اما به دیگران پول قرض می دهید که اجاره اش را پرداخت کند و بعداً او پول را به شما پس نمی دهد و می رود برای خودش یک اتومبیل اسپورت جدید می خرد، ممکن است از او دلخور شوید که این چه کاری است که می کند. اما این موضوع ارتباطی به او ندارد. از نظر او شما فردی بسیار مهربان و بخشنده اید و بسیار متعجب می شود اگر بشنود چیزی منفی در مورد او گفته اید و حتی ممکن است از شما بپرسد وقتی خودتان به اندازه کافی پول نداشتید چرا به من قرض دادید؟ آن وقت چیزی که خوب تصور می شد به تجربه منفی برای هر دوی شما تبدیل خواهد شد. این همان کم لطفی به خودتان نسبت به آن چیزی است که برای دیگران انجام می دهید. سرانجام تعجب می کنید که چرا این همه کار می کنید اما به جایی نمی رسید. و حقیقت این است که خودتان مسبب بوده اید. چیزی را گردن افرادی که مورد لطف قرار می دهید نیندازید. در عوض با خودتان مهربان تر باشید. حفظ جریان داد و ستد نیکی برای ایجاد یک کارمای خوب ضروری است. هم برای خودتان هم برای کسانی که با آنها در ارتباطید. و هم برای تمام کسانی که در سطوح دورتر ارتباط قرار می گیرند. اجازه بدهید 12 قانون کارما را شروع کنیم. اینها قوانینی اند که طی هزاران سال شکل گرفته و نسل اندر نسل منتقل شدند و تصور می رود ریشه هندو داشته باشند. اگر شما به دین خاصی اعتقاد دارید و مردد هستید به خواندن این کتاب ادامه دهید یا نه، باید بگویم دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. در هر دینی صدها اشاره به این قوانین کارما شده است، اگرچه در قالب مجموعه قوانین یا به نام کارما نباشد. در جریان خواندن قوانین کارما اشاراتی به قطعه هایی از متون مقدس می شود. کارما در بسیاری از متون دینی و معنوی مورد بحث قرار گرفته است. این متون را از متون هندو الگو برداری نکردند. آنها فقط شیوه دیگر برای بیان قوانین جهانی به همه مردم هستند. هندوها هم آنها را نساختند. آنها فقط اولین کسانی هستند که این قوانین را مدون کردند. 12 قانون کارما. 1. قانون اصلی. قانون اصلی کارما قانونی است که تمام قوانین دیگر در نهایت به آن ختم می شود. اگر فقط همین یک قانون را بدانید و بس، باز هم می توانید با ساختن کارمای خوب از طریق آن زندگی بهتری داشته باشید. قوانین دیگر اشاره به موقعیت ها یا شرایطی دارند که ممکن است در مقابل این قانون قرار گیرند. اگر قوانین دیگر شناخته نشوند یا بد فهمیده شوند، ممکن است مردم فکر کنند دارند کارمای خوب می سازند، در حالی که در واقع چنین نیست. قانون اصلی می گوید هر چه بکاری همان را درو می کنی. شما بر تمام اعمالتان کنترل کامل دارید، در حالی که بر بسیاری از نتایج مطلقاً کنترلی ندارید. اگرچه سرانجام تمام اعمال خوبتان به نتایجی خوب منجر خواهند شد. فرض کنید کشاورز هستید و زمین مزروعی بسیار بزرگی خریده اید. هر روز روی زمینتان کار می کنید، دانه می کارید، آبیاری می کنید، کود می دهید و البته منتظر می مانید. محصولتان عالی است، اما درست روز قبل از درو طوفانی سهمگین در می گیرد و کل محصول را نیست و نابود می کند. اولین واکنش شما ممکن است این باشد که احساس کنید کل زحماتتان بر باد رفت. ممکن است فکر کنید زندگی عدالت ندارد، یا اینکه تمام چیزهایی که در مورد کارما گفته می شود پوچ است. این به سبب توقع شما از آن وضعیت خاص است که فکر می کردید برای آن همه کار سختی که کردید باید محصولی فراوان پاداش بگیرید. چیزی که در اینجا مهم است این است که هرچه سریع‌تر از خشمی که ذهنتان را اشغال کرده رها شوید. بدانید که کارما همیشه کار خودش را می کند. ممکن است امروز یا حتی ماها نتیجهش را نبینید، اما یک روز خواهید فهمید چرا در پس تمام کارهای درستی که انجام دادید چیزی به آن وحشتناکی رخ داد. ممکن است به مسیری کاملا متفاوت از آن چه انتظار داشتید بیافتید، اما اگر مثبت‌اندیش باقی بمانید و به قانون باور داشته باشید، نتیجه حتی بهتر از آن چیزی که تصورش را می کردید خواهد شد. باری در داستان کشاورز محصول تماما نابود شد. بیمه 80% ارزش آن روز محصول در بازار را به کشاورز پرداخت کرد. تا همین جای قضیه او از زمان بسیار زیادی که باید صرف درو و حمل محصول برای فروش می‌کرد راحت شد. حالا ممکن است کمی دل شکسته باشد که فقط 80% دریافت کرده است. ممکن است احساس کند سزاوار 100% بوده و این ناعادلانه است. یک هفته پس از این ماجرا او متوجه می شود که کشور دیگری مقدار بسیار زیادی از همین محصول را وارد بازار کرده است و قیمت بازار ناگهان شکسته و به 50% قیمت هفته پیش رسیده است. در این سناریو طوفان باعث شد که کشاورز در واقع محصولش را 30% بالاتر از قیمت بازار بفروشد. کشاورزان کشور دیگر هم از اضافه محصولشان پول زیادی به جیب زدند. مردم هم غذای زیادی برای خوردن داشتند و بیمه هم حق بیمه اش را از تمام کشاورزان گرفت. از این رو پرداخت به کشاورز آسیب دیده به کسی لطمه‌ای نزد. اگر تمام سعی خود را بکنید و مثبت اندیش باشید، می توانید مطمئن باشید چیزی جز مصلحت خودتان نصیب شما نمی شود. اگر چیزی خوب به نظر نمی رسد، اجازه ندهید مایوستان کند یا باعث شود شما هم در عوض بد کنید. نتیجه ممکن است به شکل یا زمانی که انتظار دارید یا از جانب کسی که انتظار دارید حاصل نشود، اما بالاخره حاصل خواهد شد. گاهی تنها چیزی که به اختیار شماست نوع واکنشی است که به امور نشان می دهید. زمانی در مطبوعات داستانی منتشر شد در مورد مردی در اورلاندو که 5 سال پیشتر از کارش اخراج شد. او با اسلحه به سر کار سابقش رفت و به چند نفر هم شلیک کرد. کسی جراحت جدی بر نداشت، اما آن مرد برای بقیه عمرش به زندان رفت. روزی که اخراج شد به شدت احساس یأس می کرد و همه چیز و همه کس را مقصر می دانست. تصمیم وحشتناکی گرفت و کارهایش بلافاصله گریبانش را گرفت. آزادیش را برای بقیه عمر از دست داد. حالا مرد دیگری را در نظر بگیرید که اخراج شد. والت دیزنی. او از کارش در روزنامه‌ای به نام کانزاس سیتی استار اخراج شد. گفتند خلاقیتش کم است. دیزنی تصمیم گرفت رویایش در مورد موضوعی را دنبال کند. هیچ بانکی حاضر نشد به او وام بدهد و بی نتیجه به بانک ها سر می زد. تا اینکه بالاخره یک بانک حاضر به سرمایه گذاری شد و دیزنی لند متولد شد. اگر دیزنی در همان شغلش در کانزاس سیتی استار می ماند، هرگز فرصت انجام این کار را پیدا نمی کرد. او حتی از بلند پروازانه ترین رویاهایش هم موفق تر شد و بعدها ABC را خرید. ABC شرکت ها و مؤسسه های بسیاری را در تملک داشت، از جمله کانزاس سیتی استار. هیچ یک از دو مردی که مثال زدیم لزوماً قربانی یا خوش اقبال نبودند. هر دو هر روز و هر روز انتخاب‌های خودشان را دنبال کردند و سال‌ها بعد آنچه را کاشته بودند درو کردند. اگر در روز اخراج شدن به هر یک از آنها می گفتید که چند سال بعد کجا خواهد بود، احتمالاً هیچ کدام باور نمی کردند. از جهت افکار و عملکردهایتان مطمئن شوید. می توانند مخرب باشند یا سازنده. هر دو سرانجام به هدف خود خواهند رسید. دنیاهایی کاملاً جدا از یکدیگر. خود را در مسیر سازندگی حفظ کنید و مطمئن باشید پیوسته کارهای خوب خواهید کرد. یک روز تمام اینها ارزششان را نشان خواهند داد و هرگز پشیمان نشوید که چرا بدی را تلافی نکردید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ایران از شهره.
فرشون نون نیست ولی سر